آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، من حرم گل قادیرم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است.
و باز هم سلام به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ با نشر دومی مجله بامدادی. ساعت در پراگ چهار است.
برنامه بامدادی روز سه شنبه 14 دکبر را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم
و طبق معمول با سرخط چند خبر.
وزیر امور خارجه ایران از مقامش برکنار شد.
در واشنگتن دیپلمات سرشناس آمریکایی ریچارد هولبروک درگذشت.
مرزبانان تاجیک آمادگی خود را در حفظ مرز تقویت می‌دهند.
و اکنون تفصیل خبرها. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد وزیر امور خارجه منوچهر متکی را از مقامش برکنار کرد. در پیامی کوتاه در تارنمای خود، احمدی نژاد از خدمت‌های متکی در زیاده از 5 سال کار سپاسگزاری کرده، اما سبب تغییر را شرح نداده است. نایب پرزیدنت ایران علی اکبر صالحی که همچنین مذاکره کننده ارشد ایران در گفت‌وشنودهای مربوط به برنامه هسته‌ای کشور است، اجرا کننده وظیفه وزیر امور خارجه تعیین شد.
بنابر نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی کوسوا، حزب دموکرات سروزیر هاشم تچی با کسب زیاده 33% آرا در جای اول و رقیبان لیگ دموکراتی کوسوا با 24% در جای دوم قرار دارند. بنابر این نتیجه ها که کمیسیون مرکزی انتخابات کوسوا اعلان داشت، حزب تچی بزرگترین جناح در پارلمان کوسوا خواهد بود که از 120 وکیل عبارت است. اما سران لیگ دموکراتی کوسوا میگویند که از روی شمارش آنها این لیگ در جای اول است. ناظران بین المللی از خلافکاری های جدید در جریان انتخابات خبر میدهند.
رسانه های همگانی ایالات متحده اطلاع دادند که ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سن 69 سالگی در بیمارستان درگذشته است و چند روز اخیر پس از کفیدن رگ وریدش وضع سنگینی داشت. هولبروک پس از جراحی و دوخته شدن شاهرگ در حالت مدهوشی باقی مانده بود. قبل از تعیین شدنش به مقام نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، او سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بود و میانروی صلح دیتون یوگسلاوی پیشین بوده است.
نزدیک به 100 وکیل پارلمان افغانستان از رئیس جمهور حمید کرزی طلب کردند که با وجود ادامه تحقیق خلافکاری ها در جریان انتخابات، رسمی سوگند پارلمانی نو را به تاریخ 19 دکبر برگزار کند. این در حالی است که دادستان کل افغانستان که از شریکان نزدیک کرزی است، از دادگاه عالی کشور خواسته است انتخابات را به اعتبار اعلان کند. اما وکیلان انتخاب شده میگویند یگان نهاد حق مداخله بر روند انتخابات را ندارد.
با امداد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه زیاده از 40 افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان دوره های آموزشی حرفه‌ای را ختم کردند. رئیس این دفتر ایبر ویکی به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است این تحصیل به افزایش مهارت کسبی مرزبانان، آشنایی آنها با تجهیزات و برنامه های نوی مرزبانی در جهان و تحکیم حفظ مرز بین تاجیکستان و افغانستان مساعدت خواهد کرد. و افزوده است همه تجهیزات و مالکیت مربوط به دوره های آموزشی به کمیته دولتی مرزبانی تاجیکستان تقدیم خواهد گشت.
در برقه دیپلماتی ایالات متحده که ویکلیکس افشا کرده است، از سطح فساد در ازبکستان و پیوندهای احتمالی حکومت این کشور با عالم جنایی اظهار نگرانی شده است. در آن از یک مورد تهدید پرزیدنت کریموف به قطع انتقال اموال ایالات متحده برای تکمیل نیروهایش در افغانستان بعد از تقدیم جایزه آمریکا به فعال حقوق انسان یاد شده است. در برقه های دیگر سخن از پیوندهای حکومت ازبکستان با عالم جنایی، خرید و فروش منصب ها و تلاش دختری پرزیدنت گلنارا کریموا به زیر دست گرفتن رشته های سیر درآمد کشور رفته است.
ادامه خبرها در مجله بامدادی رادیو آزادی. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی اگر رأی اعتماد پارلمان را به دست نآورد، از وظیفه برکنار خواهد شد. در عرفه بررسی مسئله در جلسه مشترک هر دو پالاته پارلمان، برلوسکونی که اخیرا به ماجراهای فساد و فحش آلوده است، وعده داد که اگر از رأی دهی گذرد، با معتدلان حکومت نو ائتلافی تأسیس خواهد داد. انتظار می‌رود برلوسکونی رأی اعتماد خواهد گرفت، ولی اگر شکست خورد در نیمه دومی سومین دور پنج سالش، از مقام سروزیری استعفا خواهد داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مختصری تازه ترین خبرها بود. همه این اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را در وقتی برایتان دلخواه می توانید در تارنمای آزادی پیدا کنید، www.azadi.tg و azadi.org. اما حالا طبق معمول بخش بعدی برنامه را از نگاه به وضع آب و هوای تاجیکستان آغاز می کنیم. سخن با همکارم در دوشنبه، هرمگلی قادر.
از مرکز هواشناسی تاجیکستان اطلاع دادند که امروز هوای گرم در بازار است. حرارت هوا در ولایت سوق در منطقه شمالی تاجیکستان 16 درجه و در ولایت خاتلون منطقه جنوب و مرکز اون شهر قرغان‌تپه 17 و در کلاب 16 درجه گرمی پیش بینی شده است. حرارت هوا در نواحی توبه مرکز، وحدت، فیض‌آباد، حصار و تورسون‌زاده 16 درجه و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 17 درجه گرمی در نظر است. اما هوا در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمی سرد می شود. حرارت هوا در روشان روزانه 9 درجه و در خرم 8 درجه گرم می شود.
تشکر. نگاهی بود به وضع آب و هوای کشور در روز سه‌شنبه 14 دکبر. اون شنوندگانی که اگر نشر اول برنامه بامدادی ما را شنیدند، گمان نکنند که عین این برنامه تکرار خواهد شد. تغییرات زیادی در آن افتاده است، با سبب آنکه آخرین خبرها، خبرهای تازه به دست ما رسید. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیمه اول برنامه پخش خواهد شد.
در گذشت دیپلمات سرشناس آمریکا نماینده ویژه اوباما برای افغانستان و پاکستان ریچارد هال برد.
استعفا در سنگال، برکناری وزیر امور خارجه ایران در اوج گفت‌وشنودهای هسته‌ای این کشور.
افشاگری های بیهوده، واکنش محافل گوناگون تاجیکستان به نشر اسناد مخفی در ویکی‌لیکس. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. دیپلمات آمریکایی ریچارد هالبروک که نماینده ویژه پرزیدنت باراک اوباما در افغانستان و پاکستان بود و کسی که گفته می شود جنگ بوسنی را خاتمه داد، در سن 69 سالگی در شهر واشنگتن از جهان گذشت. هالبروک روز 10 دکبر هنگام ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون بیمار شد و از آنجا به بیمارستان جورج واشنگتن در نزدیکی وزارت انتقال یافت. پزشکان را در دوام 21 ساعت جراحی کردند و شکافی را که در شاهرگ او پیدا شده بود دوختند.
روز یکشنبه دور دوم جراحی او جریان گرفت و وضعش همانا سنگین باقی میماند. در حالی که اهل خاندانش در اطراف او جمع آمده بودند، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و همتای پاکستانی او آصف علی زرداری برایش زنگ زده و شفای زود میخواستند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون اظهارات منتشر کرد که در آن گفته میشود مملکت یکی از قهرمانان آتشین خیش و خادم فدایی جمعیتی را از دست داد. کلینتون گفت روی مشورت های او حساب میکرد و به پیشصفی دولت مرد مثل او تکیه میزد. در اظهارات مرگ هالبروک یک رویداد خیلی دردآور نامیده شده است.
در کمتر از 2 ساعت که مقامات ارشد ایالات متحده در گذشت هالبروک را تصدیق کردند، رئیس جمهور کشور باراک اوباما در قبول با شرکت دیپلمات های آمریکایی و خارجی از 10 ساله های خدمت و کامیابی های دیپلماتی هالبروک ستایش کرد و او را یکی از پایمردان سیاست خارجی آمریکا عنوان کرد. اوباما هالبروک را در سال 2009 فرستاده ویژه برای افغانستان و پاکستان تعیین کرده بود.
در این مقام هالبروک ده ها بار به منطقه سفر کرد و با سران هر دو کشور راه های تطبیق استراتژی ملکی کاخ سفید برای افغانستان را بررسی نمود و به فعالیت زیاده از 1000 دیپلمات، نهادهای زیربنایی، کمک ها و متخصصان اداری که در بازساخت افغانستان شرکت می کنند سروری می نمود و مسئول اساسی امور جنگ 9 ساله و کشایش راه صلح در افغانستان بود و می گفت این مشکل ترین وظیفه در تمام فعالیت کاریش بوده است. اما می افزود اگر به موفقیت کارش باور نمی داشت، آن را بر ذمه نمی گرفت. در ماه اپریل پزشکان او را مجبور کردند موقتا از کار دست کشد تا بتوانند رگ های وریدی او را پاک کاری کنند.
هولبروک بیش از همه بود نقشش در تهیه سازشنامه صلحی دیتون در سال 1995 مشهور بود که با جنگ بوسنی خاتمه گذاشت و آن وقت معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده بود. هولبروک کریره دیپلماتیش را در زیر پیامدهای جنگ ویتنام در سال 1963 آغاز کرد و همگی 35 سال داشت که به مقام یاور وزیر امور خارجه در امور آسیا شرقی و اقیانوسی آرام رسید.
در سالهای 1970 باید تلاش های کامیابانه واشنگتن را در اعتدال روابط با چین سروری کرد. سپس در سالهای 1993-94 سفیر در آلمان بود و در گفتشونید با رئیس جمهوری وقت یوگسلاوی سلابادا میلوشویچ مسئله خروج نیروهای یوگسلاوی از کوسوو را حل کرد. این در حالی بود که نیروهای مذکور با پاکاری های قومی در اینجا عبدار می شدند. در سال 1999 رئیس جمهور بیل کلینتون او را سفیر امریکا در سازمان ملل تعیین کرد.
مرگ او به روزهای راست آمد که کاخ سفید در عرفه نشری بازنگری استراتژی ایالات متحده در افغانستان است. هولبروک در تهیه آن نقش داشت و برای اتمام آن هم تلاش میکرد. در دوره کارش در کاخ سفید زیر دستور رئیس جمهوری وقت امریکا لیندون جانسون و بخشی از دفترهای پنتاگون را نوشته بود که یک پژوهش داخلی حکومت در جریان جنگ ویتنام بوده اطلاعی را فرا میگرفت که دیرتر به صفحه مطبوعات ریخت و ماجرای بزرگی به میان آورد.
ریچارد هولبروک همسر ژورنالیست کیتی مارتون با دو فرزند بزرگسال را ترک کرد. این بود چند صحبت هایی که در آخرین لحظه ها همگی در فاصله 3 ساعت 3.5 ساعت از مرگ ریچارد هولبروک به دست ما رسید که تهیه کردیم و به توجه شما رساندیم و می رویم به ادامه برنامه.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد وزیر امور خارجه منوچهر متکی را در حالی از مقامش برکنار کرد که وی با یک سفری رسمی در سنگال بود و میبایست نامه رئیس جمهور را به پرزیدنت سنگال می سپرد. با فرمان دیگرش احمدی نژاد رئیس بنگاه هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی را اجرا کننده وظیفه وزیر امور خارجه تعیین کرد.
کارشناسان میگویند هرچند مخالفت بین رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کای هاز به اوج خویش رسیده و برکناری متکی یک حادثه غیر انتظار نیست، شیوه اجرای این برکناری از افزایش اختلاف در میان اصولگرایان، تلاش احمد نژاد به تحکیم قدرت خویش و برخورد شدیدتر ایران در سیاستهای خارجیش خبر میدهد. مهرداد خانساری مشاور امور بین المللی در مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن و دیپلمات سابق این نحوه برکناری را نشان دهنده بی نظمی در دولت ایران می داند.
در این انجام یک ماموریت مثلا بهش خبر بدن که دیگه سمت ندید، این خودش نشان دهنده اون بی نظمی و بی انضباطی است که در فرم کار دولت ایران و قوه مجریه و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد وجود داره.
همزمان اکثر تحلیلگران گفتند که برکناری جناب متکی ریشه در رویدادهای چند ماه پیش دارد. وقتی که احمد نژاد در چند منطقه از جهان نمایندگان ویژه خود را تعیین کرد تا به حوزه سیاست خارجی دسترسی مستقیم داشته باشد. این اقدام اعتراض متکی را به بار آورد و آن وقت رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از متکی حمایت کرد.
من یک جمله اینجا یادداشت کردم به مناسبت بیانات آقای رئیس جمهور، اشاره کردند که آقای وزیر خارجه رو ما نمی بینیم چون اغلب در سفرن. خب انصافاً خیلی جای تشکر هم داره این تحرک فراوان خارجی و رفت آمد و اینها، نباید ناسپاسی کرد از زحماتی که دارن میکنن. خب این ببینید همین این اشکال داره، یعنی باید اینا همش در وزارت خارجه متمرکز بشه، یعنی باید هدایت بشه از وزارت خارجه، از طرف وزارت خارجه باید اینا هدایت بشه.
برخی از کارشناسان بر اینند که متکی از پشتیبانی خامنه‌ای برخوردار بود، زیرا شخصی با اعتماد رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به شمار می‌رفت و از سوی هم به حیث دیپلمات سابقه‌دار ایران از جناح نرم‌تر سیاست بیرونی این کشور نمایندگی می‌کرد. حالا معلوم نیست چرا این بار خامنه‌ای از او حمایت نکرد، زیرا در گمان است برکناری متکی به آگاهی و رضایت خامنه‌ای به وقوع پیوسته باشد. تغییر در رهبری اداره امور خارجه ایران ظاهرا کشورهای دیگر را یک اندازه به اندیشه وادار میکند که آیا در روابط آنها با تهران چه تحولاتی را پیش خواهد آورد. وزیر امور خارجه آلمان گویدو وسترولله با شنیدن خبر برکناری متکی و تعیین صالحی در بروسل با خبرنگاران گفت:
Wir setzen darauf, dass die Gespräche, die gerade in Genf begonnen haben,
ما انتظار داریم گفت‌وشنیدی که اکنون در ژنو شروع کردیم ادامه خواهد یافت و تغییرات و تعیینات در ایران این گفت‌وشنید را قطع نخواهد کرد. گفت‌وشنید سر شد و قطع نظر از همه گونه تغییرات سیاسی باید ادامه کند.
Haben begonnen, sie müssen fortgesetzt werden in welcher politischen Konstellation auch immer.
دیپلمات سابق ایران مهرداد خانساری میگوید به احتمال زیاد بحث‌های بین المللی سر برنامه هسته‌ای ایران عامل این تغییر در وزارت امور خارجه شده و به احمد نژاد کمک کرده است که شخص دلنخواه خیش را برکنار کند. صالحی همچون مسئول برنامه هسته‌ای ایران برای مذاکره کنندگان غربی به معنای تشدید موضع گیری‌های تهران خواهد بود. خانساری می‌افزاید
اینکه مثلا صالحی که متصدی این مسائل بوده امروز سرپرست وزارت خارجه هم شده، خب این نشون میده که خب یک نوع هماهنگی بیشتری بین وزارت خارجه و اون کسانی که پروژه هسته ایران رو دنبال میکنن به وجود آمده و پیامی که این میده این هستش که مثلا افرادی که دارای نرمش بیشتر در سیاست خارجی باشن دیگه وجود ندارن.
اما برخی از کارشناسان دیگر برکناری متکی را بیشتر به شدت یافتن اختلافات در داخل جناح اصولگرا پیوند می‌دهند. دیپلمات بازنشسته ایران حسینی علیزاده:
به نظر من مسئله‌ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز می‌گرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد می‌خواد مجلس آینده را در دست خودش داشته باشه، یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصول گرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده.
به هر صورت علی اکبر صالحی را در مقام وزیر امور خارجه ایران باید پارلمان کشور تصدیق کند. در گذشته با کمیش 5 نامزد پیشنهادی پرزیدنت احمدی نژاد نتوانستند برای اشغال کرسی های وزارت یا نایب پرزیدنتی حمایت مجلس را به دست آورند.
نظر کارشناسان با اختلافات در جناح اصولگرایان حاکم بر ایران و برکناری منوچهر متکی از وظیفه وزیر امور خارجه ایران.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان مطالبه را که با استفاده از مواد مخفی دسترس کرده ویکی‌لیکس روزنامه گاردین به نشر رساند جدی و قابل اعتماد نمی‌شمارند. طور در برنامه گذشته خبر داده بودیم گاردین 3 برقی سفارت آمریکا در تاجیکستان را چاپ کرد و با استناد به آنها نوشت تاجیکستان با مجموعی از مشکلات جدی روبرو است و یکی از مهمترین آنها پرزیدنت این کشور است.
در حالی که در این مطالب به صورت عموم چیزهای معلوم جای داده شده هم، بعضی از نکات نو نیز منتشر گشته برخی از گمان و شبهات تصدیق خیش را پیدا کرده است. از جمله درباره اون که درآمد کارخانه الومینی تاجیکستان با شرکتی آفشوری می رود که رئیس جمهور آن را در اختیار دارد، و یا این اطلاع که پرزیدنت رحمان برای پیشگیری از تبادلات دولتی خواستار اخراج مرزبانان روسیه از تاجیکستان و برکناری و حبس فرماندهی گارد رئیس جمهوری ژنرال غفور میرزایف شده است.
مخصوصا هرمگل اشاره های رئیس جمهور تاجیکستان در باره سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و نقشی او در این رویدادها جالب به نظر می رسد. اما ببینیم به اصطلاح فاش شدن این موضوع ها در جامعه تاجیکستان چه واکنشی داشته است. سخن به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
نشر مطالب در رسانه‌های مختلف از جمله در نشریه بریتانیایی گاردین که بر پایه‌ی مواد و معلومات از تارنمای ویکی‌لیکس آماده شده است در هیچ صورت به طور جدی پذیرفته نمی‌شود و روی روابط تاجیکستان با سایر کشورها تأثیر نخواهد داشت. با ذکر این مطلب دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت چاپ چنین مطالب و دامن زدن آنها توسط رسانه‌های دیگر نمی‌توانند با واقعیت و درستی محتوای آن اساس شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان افزود
اون موادی که در هر گونه سایت های شبهه آور پیدا می شوند و از طرف شخصان علاوه دامن زده می شوند، آنها با مصیبت های تاجیکستان با سایر کشورهایی که همکاری دارد تأثیر رسانده نمی توانند. ما با همه این کشورهایی که همکاری داریم، خواه با فدراسیه روسیه باشد، خواه با امریکا باشد یا دیگر کشورهای دیگر، شفاف صورت میگیرد. ما اوید با همکاری های خود شرنامه ها داریم، یک پایگاه مستحکم حقوقی داریم و در دایره این عهدنامه های به امضا رسیده کاری ما پیش می رود. کاری ما، سیاستی ما شفاف است و در آینده نیز کامیابی های بیشتر را ما انتظار هستیم و همکاری های ما گسترده تر خواهند شد. این موادها رو از روز اول جدی قبول نکردیم و آنها رو همچون یکون حجت یا من موادی که یکون اساس داشته باشند قبول نمیکنیم.
در مطلبی به نشر رسیده در روزنامه گاردین با استناد به مواد ویکیلیکس، فعالیت دولت تاجیکستان تحت رهبری رئیس جمهوری آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه این مطلب روابط تاجیکستان و روسیه در حال سردی قرار دارد و رقابت شخصی رؤسای جمهوری تاجیکستان با ازبکستان باعث خرابی مناسبات این دو کشور همسایه شده است. از سوی دیگر این نشریه می نویسد که دولت تاجیکستان برای بازگشت فرماندهی پیشین اتحاد اپوزیسیون تاجیک ملا عبدالله رحیموف به تاجیکستان روسیه را مقصر می حسابد و بر پایه معلومات منتشره روسها نیت داشتند در تاجیکستان تبادلات دولتی توسط غفار میرزایف فرماندهی پیشین گارد ملی انجام دهند. همچنین بر پایه مواد به نشر رسیده رئیس جمهور تاجیکستان و اقربایوی کنترل اقتصاد کشور را در دست داشته و کارخانه آلومینی تاجیکستان بر سود آنها فعالیت می‌کرده است. این هم در حالی است که چاپ مطلب سامانه ویکیلیکس توسط نشریه گاردین را بیشتر خبرنگاران تاجیک به عنوان یک خبری تازه و سنسیسیونی قبول نمی‌کنند. به اعتقاد خبرنگاران تاجیک محتوای این مقاله از حرف‌های ترکیب یافتند که قبلا نیز سر زبان‌ها بودند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان می‌گوید:
ما که آگاه بودیم، اما ببینید وقتی که مثلا همچون در دست سند نبود نمیشد روش پرداختن، این رو هم نمیتونیم تا جای مثلا در بعضی موارد به عنوان سند بپذیریم، چون اینم یک صحبت است. اونجا مثلا دلیلی قاطع هم چیزی که آشکار شدن هنوز آورده نشده.
اما کارشناسان و تحلیلگران تاجیک میگویند که نشر این نامه ها در روابط کشورها و از جمله رابطه امریکا با کشورهای دیگر به تاثیر بوده نمیتواند. رشید غنی کارشناس تاجیک میگوید تاثیر نشر این مطلب در آن ظاهر میشود که مسئولین دولتی در صحبت با دیپلمات ها از احتیاط شدید کار میگیرند، ولی از سوی دیگر میگوید آقای غنی کشورها همیشه در ترازوی سیاست منافع خود را می گذارند و مناسبت و همکاری ها نیز با نظرداشت این منفعت ها سرد و یا گرم می شود.
چندان تأثیر نظر است نمی رسند و چه خاطر؟ چون که تاجیکستان در مناسبت های فعلاً استراتژی با امریکا هواسمند است، منفعت دار است و همچنین با مناسبت با روسیه. و اون مثلا تفسیف هایی که داده شد، خب با آسانی گفتم که تفسیف های حکومت نیست و یا کارمند حکومت است و این فکر شخصی است.
این هم در حالی است که سفارت امریکا در تاجیکستان ضمن ارائه پاسخ کتبی به رادیوی آزادی مواد چاپ شده در نشریه گاردین را شبه آور خوانده تاکید کرده است که در رابطه با معلوماتی که دعوای مخفی بودن را دارد ابراز نظر نخواهد کرد. در این نامه سفارت تاکید شده است که آن به صفت اظهارات رسمی باید پذیرفته شود و بر اضافه در اظهارات رسمی سفارت آمده است که امریکا یکی از یکمین دولت‌های جهان می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده و هیچگاه به کارهای داخلی تاجیکستان دخالت نکرده است و همچنین حکومت ایالات متحده هیچ وقت بر عوض حکومت تاجیکستان تلاش نورزیده است. با این همه مواد نشر شده در تورنمای ویکیلیکس در حال حاضر از پرسر و صداترین مطالب و گزارش ها به حساب می روند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و کارشناسان تاجیک به مطلب روزنامه گاردین در زمینه موادهای تورنمایی ویکیلیکس.
با این گزارش بخش از برنامه را به پایان میبریم و نوبت را به یک پارچه موسیقی میدهیم.
همون باغ لیلی خانه داره گا که برم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره گا که برم باغ قدم باغ همون باغ لیلی خانه داره گا که برم دشت قدم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره زی لیلی خبری نیست زی مجنون از سری نیست زی باغش میوهی نیست
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
مخلصان نجات پرست فوتبال طلبی رئیس جمهوری روسیه به مجازات آشوبگران در مسکو.
انرژی، امنیت و حقوق بشر موضوعهای همایش تاجیکستان و اتحاد اروپا در بروسل.
تندر بی نتیجه تحقیق امین های اکولوژی و اجتماعی رو غول و تاخیر بیفتد.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. مجریان آن من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم حرمگل قادر در دوشنبه.
بله، برنامه را با گزارشی از روسیه ادامه می دهیم. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه وعده داد که شرکت کنندگان خشونت های روزهای شنبه و یکشنبه مسکو را مجازات خواهد کرد. بعد از شبهای اخیر در پایتخت روسیه دست کم 30 نفر مجروح شدند. این بی‌نظامی ها که با بهانه کشتار یک هوادار فوتبال شروع شد با راهپیمایی های اعتراضی جوان های ملت‌گرا و نژاد پرست بدل گشت که ضد غیر روسا و قفقازی ها شعار بلند می‌کردند.
شبکه‌های تلویزیونی روسیه در چند روز اخیر این شبهه را به نمایش گذاشته، اینچنین هشدار می‌دهند که احتمالاً خشونت‌ها روزهای دیگر ادامه پیدا کند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خرمانی بخوزاده.
دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تهدید کرد که نسبت همه آن جوانهای ملت‌گرا و نژادپرست که روزهای استراحت گذشته دست به خشونت و خرابکاری زدند تدبیرها می‌اندیشد. پیامی که روز یکشنبه مدودیف توسط پایگاه اجتماعی توییتر نشر کرد می‌گوید هر آن کسی که خرابکاری میکند مجازات خواهد شد. بر طبق گزارش های رسیده دست کم 30 نفر در نتیجه برخورد با پلیس و حمله به افراد جداگانه به هنگام راهپیمایی هایی که به خشونت گروید مجروح شدند. مدودیف روز دوشنبه گفت که عاملان خشونت های اخیر باید به جوابگری جنایی کشیده شوند.
به ویژه عمل های خطرناکند که دشمنی و عداوت را بر پایه تفریقه های ملی و نژادی، ملی و مذهبی بیدار میکنند. این گونه عمل ها به پایداری دولت تهدید میکنند. در حالت مقاومت با این گونه عمل ها ملیسه میتواند و حق هم دارد که از همه راه های قانونی مجازات استفاده کند.
در گردی همایی که به نشان اعتراض از کشته شدن یک فنات فوتبال تشکیل شد، دست کم 5000 نفر از حساب هواداران فوتبال و نژادپرستان اشتراک کردند. ولی از روی رفتار شورپرتویی ها و خشونت هایی که این اعتراض ها در پی داشت معلوم شد که نظر به طرفداران فوتبال در میان این توده جوان ها بیشتر اعضای حرکت های نژادپرست و ملت‌گرا حضور داشتند که زیدی خارجی ها و به ویژه قفقازی ها صدا بلند می کردند. تحلیلگران زیاد خشونت های اخیر را چون عمل شرم‌آور برای آبروی کشور میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2018 ارزیابی کردند. در آغاز گفته شد که این ازدحام با طلب منصفانه و همه‌جانبه تحقیق شدن حادثه کشتار یگور سویریدوف، یک هوادار تیم اسپارتاک مسکو، در روز 5 دکبر به خیابان ها ریخته است. بعدن معلوم شد که سویریدوف خود یک عضو گروه تندگرای روس بود که از جانب یک جوان قفقازی کشته شد. ساکن کابردین بلکاری اسلان چرکسف که در این کشتار عیبدار می شود، در یک مصاحبه از بازداشتگاه گفت در پی حمله گروه جوانهای نجات پرست و لاتوکوبی بدخشمانه او و دیگر همراهانش مجبور شد از تفنگچه با او تیر خالی کند. چرکسف گفت که او به خاطر حمایت از جانش مجبور بود از تفنگچه استفاده کند. همراهان وی بعد از بازپرسی اول آزاد شدند. در اطراف قصر کرملین صدها جوانها شعار روس ها به پیش و روسیه برای روس ها را به زبان می آوردند و در خیابان ها و داخل مترو به جوان های غیر روس دست جمعانه حمله می کردند. در همین حال سازمان های پشتیبان فوتبال زود تلاش کردند از گروه های نجات پرست خود را کنار گرفته مسئولیت این حادثه ها را به دوش آنها واگذار کنند. امیر خسلودینف، رهبری فان کلوب اسپارتاک مسکو گفت:
من با تمام مسئولیت میگویم که هواداران دسته های مسکو در حادثه های میدان منش شرکت نداشتند.
در اظهارات خود وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف مسئولیت را به دوش گروه های تندرو ملتگرا واگذار کرد و گفت در پی آن حادثه ها 13 نفر از جمله خادمان پلیس با جراحت های مختلف به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بعضی خبرگزاری ها عکس های را به نمایش گذاشتند که در آنها شرکت داران آشوب های اخیر شبیه به طرفداران نازی دست بالا می کردند. پلیس میگوید که 65 نفر را بازداشت کرده است. در اظهارات پلیس اینچنین گفته می شود که در پی بی‌نظامی های همسان سن پترزبورگ روز شنبه 60 نفر دستگیر شدند. در پس منظر این حادثه ها روز یکشنبه از مسکو خبر دادند که یک مرد قرقیز از ضرب کرد کشته شد. اینترفاکس میگوید علیشر شمشیف قرقیزستانی که 37 سال داشت از جانب گروه 15 نفره حملگران کشته شد. شاهدان گفتند این مرد اول شدیداً لاتوکوب شده بعداً به شکمش کرد خورد. گاری کاسپاروف رهبر نیروهای مخالفین گفت خشونت های ملتگراها باید برای مقامات روسیه هشداری خیلی جدی باشد.
مقامات باید درک کنند که مبارزه بی امان آنها ضد تظاهرات صلح‌آمیز نتیجه نخواهد داد. دیروز ما دیدیم که نتیجه تنش های سرتاسری، خرابکاری و خشونت های دست جمعانه چی می شود. کس باور کردن می خواهد که مقامات روسیه یک قدر وضعیت امروزه کشور را درک کرده می توانند.
در حالی که پلیس به تحقیق حادثه های اخیر مشغول بوده، نوارهای ویدیویی مختلف را برای مشخص کنی چهره های جوان های حملگر مورد آموزش قرار داده است، هیچ خبری درباره افتتاح پرونده جنایی در رابطه با خشونت های گروه های نجات پرست در دست نیست.
هشدار رئیس جمهوری روسیه درباره مجازات شرکت کنندگان بی‌نظمی های اخیر در مرکز مسکو پایتخت روسیه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. دیروز در بروسل ملاقات هیئت‌های رسمی اتحادیه اروپا و تاجیکستان برگزار شد. جانب‌ها در این ملاقات همکاری‌های دو طرفه را برای سال 2011 بررسی کردند. هیئت تاجیکستان را در این بازدید همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سرپرستی می‌کند. همچنین به هیئت پولاد محی‌الدین معاون اول وزیر انرژی و صنعت، سلطان رحیموف معاون وزیر آبیاری و ذخایر آب و شهناز نادیروا معاون وزیر عدلیه شامل میلند.
همکارمون اسکندر خواجه میرزاده در یک صحبت خاص با پیر مارل فرستاده اتحادیه اروپا برای آسیا مرکزی ابتدا از وی پرسید که این سازمان در باره تکمیل ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون چی نظر دارد.
ما با سبب‌های معلوم این مسئله را دائما با هر دو طرف ارزیابی می‌کنیم. ما تأکید می‌کنیم که پژوهش زیر نظارت بانک جهانی بسیار مهم بوده، برای ما همچون عنصر کلیدی حل مشکلی به شمار می‌رود. در روزها و هفته‌های آینده پهلوهای مختلف این مسئله پژوهش می‌شوند و ما بر پایه آن حرکت خواهیم کرد. ما با بانک جهانی رابطه زیچ برقرار کرده ایم. تا جایی که می دانید هر دو طرف هم ابراز داشتند که خلاصه بانک جهانی را اعتراف می کنند و این بسیار هم مهم است.
پیر موریل که روز دوشنبه در اولین جلسه شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان در شهر بروسل حضور داشت میگوید در این نشست هیئت اتحادیه اروپا را وزیر کارهای خارجی مجارستان یانوش مارتونی و کمیسر مسائل مربوط به رشد اتحادیه اروپا اندریس پیبلز و هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی این کشور همراخان ظریفی رهبری می‌کردند. اصلا سر از 1 ژانویه سال 2010 سازش همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان به حکم اجرا درآمده است که آن بخشی از استراتژی عمومی اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی میباشد. در این چارچوب ماه ایون سال روان در شهر دوشنبه ملاقات هیئت اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی زیر عنوان تشبث حقوق بشر برپا شده بود. فرستاده اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی آغاز فعالیت شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان را فعال نک می حسابد.
حالا ما یک ساختار خوب بنیاد نمودیم و واخوری های ما منظم خواهند بود. ما مسئله های مختلف از جمله مسئله های مربوط و تشبث حقوق بشر در آسیای مرکزی را در دایره سمینارها، نشست‌های کارشناسان و امثال آن بحث می‌کنیم. خلاصه یک امکان علاوهگی بررسی توسعه همکاری‌ها پیدا شد که ما در دوام سال‌های اخیر به آن نیاز داشتیم.
در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا به ضرورت ادامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اشاره نموده تاکید کرده است که حکومت این کشور باید سعی و تلاش مبارزه با فساد و بهبود فضای سرمایه گذاری را تقویت بخشد. در جلسه شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان همچنان وضع امنیتی تاجیکستان بررسی شده است. اتحادیه اروپا اظهار نموده است که کوشش های حکومت تاجیکستان در تامین نظم و ثبات این کشور را دستگیری می کند. در عین زمان اتحادیه تاکید نموده است که روند تامین نظم و ثبات جمهوری باید بر پایه حاکمیت قانون و عهده‌داری های کشور در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گیرد. اتحادیه اروپا همچنین اظهار نموده است که حاضر است در پشتیبانی از رشد نهادهای دموکراتیک تاجیکستان سهم گیرد. ضمناً در جلسه اولی شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان تبادل نظر پیرامون مسئله های مربوط با آب و انرژیتیک منطقه آسیای مرکزی صورت گرفته است و جانب ها روی اهمیت همکاری های کشورهای آسیای مرکزی همچون وسیله جلوگیری از نزاع‌ها اشاره کردند. در اظهارات شورا که روز دوشنبه در بروسل پخش شد ذکر گردیده است که کشورهای آسیای مرکزی باید در جستجوی حل درازمدت مسئله های مربوط با استفاده ذخیره های آب و انرژیتیکا باشند که منفعت تمام کشورهای آسیای مرکزی را مد نظر گیرد. بالاخره در نشست بروسل اتحادیه اروپا و تاجیکستان مسئله های بین المللی و از جمله رویدادهای افغانستان و ایران را ارزیابی کردند.
نتیجه های ملاقات هیئت های رسمی اتحادیه اروپا و تاجیکستان در بروسل. از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی ادامه دارد. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند چهار شرکت خارجی همچنان داوطلب برگزاری تشخیص پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی طرح ساختمان نیروگاه برخیابی راغون هستند. این در حالی است که دو روز پیش تندر یا مزایده توسط کمیسیون دولتی در شرکت برق تاجیک برگزار شده است، اما هیچ یک از این شرکت ها برنده طرح نشدند.
مسئولان میگویند در این مزایده شرکت های داوطلب پیشنهادهای خود را به کمیسیون دولتی دری سپردند که پس از آموزش این اسناد در مرحله نهایی مزایده برنده معین خواهد شد. تشخیص زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون از طلبهای اصلی ازبکستان است که این کشور طرح مذکور را تهدید برای تامین مزارعش با آب میداند. در این باره همکارمان خورشید همدان در شهر دوشنبه گزارش تهیه کرده است.
در حالی که موضوع ساختمان نیروگاه راغون در سطح بین المللی مطرح است، همه انتظار آن را دارند که شرکت انجام دهنده تشخیص زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه هر چه زودتر اعلام شود. اما تندری که در شرکت برق تاجیک دایر شد تا کنون این را حل نکرده است، زیرا به تاکید سراج الدین سعید و سردار ریاست ساختمان اساسی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان، چهار شرکت داوطلب خارجی تنها سندها و پیشنهادات خود را به کمیسیون تندری ارائه کردند.
چهار شرکت و یعنی روی خط کوتاه بانک در روی کردن باید بانک باید تذیر نکردن روی خط باید وقتش مایان نشده که میگذارده شرکت ها عریضه نمیشه گیان که اشتراک میکنن.
یک ماه قبل اجرای تشخیص فنی و اقتصادی طرح نیروگاه راغون با کنسورسیوم بین المللی عبارت از سه شرکت اروپا واگذار شد. هرچند اسم این سه شرکت فرانسوی، ایتالیایی و بریتانیایی هستند معلوم است، اما مسئولان دولت تاجیکستان منظور وزارت انرژی و صنعت و شرکت برق تاجیک از گفتن نام چهار شرکت داوطلب برای انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی طرح راغون خودداری میکنند. اما یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان گفت تنها پس از برگزاری تندر و برنده شدن یکی از شرکت‌های خارجی معلومات مفصل درباره شرکت‌های داوطلب داده خواهد شد. ابتدای سال جاری خود تاجیکستان نیز مزایده را برای انتخاب شرکت واردکننده تجهیزات برای نیروگاه راغون برگزار کرد، اما باز هم اسم این شرکت داخلی معلوم نشد، زیرا مسئولان دولتی از آن هراس داشتند که ازبکستان که واگن‌های تاجیکستان را در قلمروش بند کرده بود دیگر بار و تجهیزات این شرکت را که برای نیروگاه راغون اختصاص خواهند داشت نخواهد داد. اما همکنون خاموشی مسئولان دولتی در مورد شرکت‌های داوطلب خارجی برای انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی تر راغون به خاطر چیست؟ مهرورز حقجو کارشناس تاجیک میگوید باز هم مسئله ازبکستان است.
هر یک تصمیم و هر یک عملی که نسبت به راغون میگیرد تصمیم هایش را سنجیده و خیلی بیشتر و خیلی همه جانب را به نظر گرفته میگیرد و علاوه بر ترس هم از ازبکستان دارد که در مورد مثلا حمله های نوبتی ازبکستان قرار نگیرد. یکی از چنین حمله ها را هنگام مثلا اون دغدغه هایی که تاجیکستان نسبت به ساختمان راغون در اول گرفت و سهم مردم را همچون سهمیه های مردم را جمع کردند و یک فشاری روبروی ازبکستان مواجه گردید. شاید از همین خاطر باشد که تاجیکستان این نوبت برای افشای نام آنها خودداری کند.
این در حالی است که انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون از طلبهای اصلی ازبکستان است، زیرا این کشور همسایه تاجیکستان این نیروگاه را تهدیدی جدی برای تأمین زمین‌های کشتش با آب می‌داند و شدیداً مخالف ساخته شدن راغون است. اما مقامات دولت تاجیکستان بارها این ایده‌های جانب ازبکستان را بی‌پایه خوانده و گفتند ساختمان راغون عامل تنظیم ذخایر آب در منطقه خواهد بود. در همین حال تشخیص فنی و اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی تر راغون تحت وصایت بانک جهانی صورت می‌گیرد و بر اساس توافق با دولت تاجیکستان نیز سرمایه‌گذاری این دو تشخیص بر عهده این بانک است. هرچند اجرای تشخیص فنی و اقتصادی طرح راغون به سه شرکت اروپایی واگذار شده است، اما با حساب‌های متخصصان برای ساختمان این نیروگاه یعنی نیروگاه راغون نه کمتر از 3 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر در اعلان برنده آزمون برای انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی طرح ساختمان نیروگاهی راغون.
با این گزارش بخش دیگری از برنامه ما به پایان میرسد و طبق معمول باز یک پارچه موسیقی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاه افکنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
پولی مهاجران همچون عاملی ثبوت، نگاه به وضع مهاجران قرغیز در روسیه.
مزار دولتمند، تلاش های گرامی داشت خاطره یکی از قهرمانان دوره بسمچگری.
بار دیگر همه شنوندگان را به برنامه بامدادی رادیو آزادی خیر مقدم میگیم و یادآور میشویم که برنامه همزمان از دوشنبه و پراکس ادامه میدهد. مجریان آن من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
در حالی که سیاستمداران قرقیزستان با بحث های دور و دراز تشکیل حکومت نوی این کشور مشغولند، مردمی آن از حساب پولی که مهاجران آنها در روسیه میفرستند روزگارشان را پیش میبرند. این سرمایه عیناً شبیه تاجیکستان عامل روزگذرانی و ثبات در این کشور است.
اما در قرقیزستان راهی را پیش گرفتند که با این مبلغ خود جایهای نوی کاری فراهم آورند. این هم کاری است که اصلا باید حکومت ها از حساب اقتصادیات کشور انجام دهند. ولی آیا این سرمایه با چی عذاب به دست می آید؟ در گزارش همکارمون معصوم محمد رجب.
النورا قادیرова جوانزن قرغیز در یک منزل سه حجره در شهر مسکو روسیه همراه 10 نفر همشهریش به سر میبرد. وی چند قبل در یک فروشگاه بزرگ مسکو جای کار پیدا کرد و اکنون تمام 7 روز هفته مشغول کار است. النورا به وطنش قرغیزستان برگشتنی نیست و میگوید
там зарплата не устраивает. Ну, короче, там мало вообще платят.
معاشی که در آنجا می دهند کافی نیست. آنجا خیلی کم معاش می دهند. زیادش 4,500 سوم. حدود $100 یعنی. اما در مسکو ماهانه به مراتب زیاد است. مثلا من که به استراحت 30 روزی یک ماه کار می کنم حدودا 30,000 روبل یعنی بیش از $1,000 ماهانه می گیرم.
النورا افزود که هر ماه از $300 to $600 امریکایی دستمزدش را برای اهل آیلش به شهر بیشکک می فرستد. همین طور پولی که مردکاران قرغیز از روسیه و کشورهای دیگر به وطن خود می فرستند یک منبع اصلی درآمدی ساکنان این کشور شده است. کارشناسان می گویند در حالی که قرغیزستان گرفتار نامعینی های سیاسی است، مبلغی که مردکاران قرغیز ارسال می کنند برای نگهداشت ثبات سیاسی در این کشور خیلی مهم است. مطابق رقم های بانک ملی قرغیزستان دوام ماه های ینور اکتبر سال روان مردکاران قرغیز به وطنشان بیش از $900 میلیون امریکایی پول فرستادند. این برای یک کشور خرد مثل قرغیزستان که مصرف بودجه اش $1,400 میلیون است رقمی خیلی کلان به حساب می رود. با گفته بانک ملی این کشور امسال مردکاران قرغیز نظر به سال گذشته $157 میلیون زیاد سرمایه روان کرده اند. اکثر مردکاران قرغیز مثل تاجیکان در روسیه کار میکنند. با گفته خدمات فدرالی مهاجرت روسیه از ماه ینور سال روان تا کنون 380 هزار مهاجر قرغیز در جستجوی کار وارد روسیه شده اند. ولی طبق تخمین های غیر رسمی حدود 600 هزار مهاجر قرغیز امسال در روسیه در بخش های ساختمان و کشاورزی، سودا و در کارخانه ها مشغول کار بودند. در طی چند سال گذشته بیکاری و فقر ده ها هزار قرغیز ها را در جستجوی جای کار و دستمزد به مهاجرت کاری به روسیه تا اروپا و امریکا وادار ساخت. در همین حال برخی از اقتصاددان های قرغیز می گویند پول مردکاران را می سازد در رشد کشور مصرف کرد. چینگیز مکشوف رئیس اتحادیه صاحبکاران قرغیزستان میگوید مردکاران میتوانند سرمایه خود را برای بیزنس خرد و میانه و با این راه رشد کشور و فراهم آوردن جایهای نوی کاری مصرف کنند. آقای مکشوف میافزاید
کوشال 1 میلیارد اخچانه اکونومیکانو الکتری جولنا سالساگ.
اگر اون میلیارد دلار مبلغ مهاجران برای رشد اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود، این باعث پیشبرد اقتصاد ما میگردد. تا کنون پول فرستاده مردکاران تنها برای خراجات روزمره آیله آنها مصرف می شود، اما آنها این پول را سرمایه گذاری کنند، برای خود در وطن منبعهای سرمایه فراهم می سازند.
ولی نوربک مشبکوف اقتصادشناس از پژوهشگاه بازار آزاد آسیای مرکزی از شهر بیشکک میگوید عدم اعتقاد به دولت و عدم اعتماد به ثبات کشور صد آن میشود که مردکاران پول نقد با زحمت های زیاد به دست آورده خود را برای برنامه های اقتصادی رشد کشور مصرف کنند. غیر از این قرقیزستان یک کشوری آلوده فساد است. سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش اخیرش قرقیزستان را در صف 15 کشوری فساد زده ترین جهان گذاشت. بر پایه معلومات بانک جهانی، مهاجران تاجیک از ماه ژانویه سال روان تا کنون از روسیه و کشورهای دیگر تقریبا 1,800,000 دلار آمریکایی به کشور خود ارسال کرده اند. یعنی مبلغ ارسال کرده مردکاران تاجیک تقریبا 2 مرتبه از پول روان کرده مهاجران قرقیز زیاد است. برخی از کارشناسان تاجیک در امور اقتصاد میگویند در صورت کاربرد این سرمایه برای پیشبرد اقتصاد تاجیکستان و راه اندازی تجارت خرد و میانه، بنیاد کارخانه ها و نیروگاه های خرد در کشور، جایهای زیاد کاری و منبع به دست آوردن مبلغ را در وطن هم پیدا کردن ممکن است.
مهاجران کاری قرقیز و مبلغ های آنها که به کشورشان وارد می شوند.
و باز هم از در موضوع قرقیزستان، در دوام یک ماه اخیر در شهر هوش 4 زنی جوانی ازبک رو افراد نامعلوم در محلی ازبک نشین شهر را بودن و بعد از 3 یا 4 روز آنها رو در قسمت های مختلف شهر در کوچه رها کردند. ساکنان محله ازبک نشین شهر هوش در نخستین حادثه ها خاموشی رو در این باره برتر شماریدند تا افشای حادثه خانواده آنها رو داغدار نکند، ولی چون آدم ربای ادامه یافت آنها مجبور شدن از نهادهای حفظ حقوق کمک خواهند.
و طبق آخرین خبر، شهرداری اوش با جامعه ازبک تباران بازدید به عمل آورده به آنها اطمینان داده است که امنیت آنها را تامین خواهد کرد و حادثه های آدم ربایی جدا پژوهش خواهند شد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بومدادی رادیو آزادی است که میشنوید. حکومت ناحیه بلجوان تصمیم گرفته است نام دولتمند یا دولتمند بی از چهره های مربوط به حرکت زیدی بلشویکی رو که در سالهای 20 عصر گذشته همراهی اندر پاشای ترک علیه بلشویکان جنگیده است به اصطلاح زنده کند.
حکومت ناحیه با این مقصد به وزارت فرهنگ تاجیکستان نامه فرستاده است و انتظار است که وزارت پاسخ میدهد. در تفصیلات بیشتر در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلا مومین احمدی میشنویم.
حکومت ناحیه بلجوان برای بنیاد آرامگاه دولتمند، یکی از پیشوایان مبارزه بر ضد بلشویکان در جنوب تاجیکستان، خلاصه وزارت فرهنگ کشور را انتظار است. فاتح امینوف رئیس ناحیه بلجوان میگوید بحث های مختلف مطبوعاتی در مورد شخصیت دولتمند و دیگر افرادی که ضد برقرار کنی ساخت شوروی میجنگیدند آنها را در مورد بنیاد آرامگاه و اندیشه واداشته است. او میگوید آنها از وزارت فرهنگ خواهش میکنند تا شخصیت دولتمند را پورا و مخته خلاصه خود را پیشنهاد کنند تا در بنیاد آرامگاه نفهمی روی ندهد. مهم به قول رئیس نوحیه آنها مقصد آبادکاری رو دارند.
مقصد هست، فکرو هست، طرفی وزارت فرهنگ هم دستگیر کرده است، ما از طرف پیشنهاد کرده استیم.
در همین حال شمسولو احدف مدیر شعبه توریسم نوحیه بلجوان میگوید حتما باید به خاطر گرامی داشت روح دولتمند گوری رو آباد و خاطراتش رو پاس داریم. به گفته او دیگر نباید در این مورد زیاد اندیشه کرد، زیرا دولتمند مقابل هر نیروی جنگیده است به خاطر حفظ وطن رزمیده است. او افزود
ای آدمایی که قابلیتش رو داده وقتش بر ضد اتحاد شوروی هم و هم همه وطن دوستا بودن. افتخار ملی ما است که کسی که اگر در دستش خود یراق داشت، خود دیگر چیزی که برای ناموس وطن خیزن، او البته آزادی خواهی او مردوی به ناموس ملت هستند. ویرانه ای که از نو احیا شده است دهه نمازگاه، در همون دهه او کس زندگی میکردن. مسجد دولتمند امروز آثارهای اما مسجد ساخته او کس در آثارخانه مردمی ناحیه بلجون محفوظ است. وجود دارد در همو جدن.
این هم در حالی است که برخی در مطبوعات تاجیکستان دولتمند رو به خاطر همراه شدن با انور پاشو وزیر دفاع ترکیه که پس از شکست در جنگ یکم جهانی به شوروی فرار کرده بود خیانتکار عنوان میکنند. انور پاشو از اون نفرانی بود که برخلاف عهد خود با لنین یعنی برقرار کنی ساخت شوروی در بخارای شرقی با مجاهدین ضد شوروی پیوست. اما ظفر میرزایان یک تن از پژوهشگران زندگی نامه دولتمند میگوید این شخصیت واقعا بر دفاع از میهن برخواسته بود و هیچ خیانتی با مردم نکرده است. او میگوید در سیمای کارنمایی دولتمند باید جوانان را در سمت وطن دوستی تربیت کرد. او افزود
این شناخت قهرمانان ملی شناخت ملت است، یعنی خود آگاهی ملی است و در سیمای چنین قهرمان ها باید جوانان را تربیت کرد که هر کی برای این کشور کوچک با مقصدهای ضبط و تهدید کند اگر باید این ملت قهرمانی داشته باشد که جوانانش را با اون سیما تربیت کند.
دولتمند یکی از چهره‌های برجسته مبارزه ضد بنیاد ساخت کمونیستی در جنوب تاجیکستان کنونی محسوب می‌شود. او اوایل سال 1922 با دسته‌های انورپاشا سابق سرلشکری ترک با سپارش لنین و آسیای میانه آمده سپس با مجاهدین پیوسته بود همراه می‌گردد. اما در روز تجلیل عید قربان 4 مارس سال 1922 از جانب چکستان روس همراه انورپاشای ترک در موضع چگانی بلجوان کشته می‌گردد. پس از 76 سال این واقعه زمانی که یعقوب سلیم در ترکیه سفیر بود نویرگان انور پاشا استخوان‌های او را از بلجوان به وطن بردند، ولی هنوز هم در مورد بنیاد آرامگاه او در بلجوان به قرار جدی نآمده‌اند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
پیشنهاد مقامات ناحیه بلجوان تاجیکستان برای سفید کردن نام دولتمند بی یکی از مبارزان ضد بلشویکان.
و با همین گزارش با پایان برنامه رسیدیم. در پی بخشید مجله بامدادی با آخر میرسد و تا این ساعت من حرمگل قدیر در دوشنبه و همکارم سلیم ایبزود در پروگ در خدمتی شما بودیم.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه اینترنت پخش خواهد شد.
روزی خوش و ببرار با یک و یکی شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
موفق باشید.
کمرواری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری کمرواری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری الهی ما ندین الهی ما ندین دلخانه دو تا بلبل باشی و دلدانه دو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خنده ای من آه سردم کمر باری تو خورشیدی یا من تو خورشیدی یا من سیاره تو من را بگذار و تا دورت بگردم کمر باری کمر باری که من شام تاری که من یا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا
عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاری که من یا به نزدی که من صلح و صفا کن جفاری گرمزه با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری